ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. برنامه امروزمون بخش سوم آیه 31 از سوره مدثر هست که فرمود و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما قرار ندادیم نگهبانان بر جهنم را مگر ملائکه‌ای و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا و ما قرار ندادیم این تعداد آنان را در شمارش مگر یک آزمایشی برای کافرین. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا علت بر این ذکر عدد 19 بر نگهبانان جهنم این گونه بود که یقین پیدا کنند صاحبان کتاب به حقانیت قرآن و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و دیگر آنکه مؤمنین در ایمانشان راسخ قدم بشوند و زیاد بشود ایمان مؤمنین و کمترین شک و تردیدی نه اهل کتاب و نه مؤمنین به این قرآن و کلام وحیانی پیدا نکنند. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. این قسمت هایی از آیه شریفه بود که برخیش رو به محضرتون در برنامه های قبل عرض کردم و برخی دیگرش مانده که در این برنامه و اگر توفیق بشود در برنامه های بعدی به محضرتون عرض خواهم کرد.
و ما جعلنا اصحاب النار الا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
در برنامه قبل لغت یزداد از این بخش از آیه 31 رو توضیح دادیم که فرمود و یزداد الذین آمنوا ایمانا. محصر این شد که گفتیم زاده ناقص یایی هست به معنای رشد و نمو کردن، هم لازم به کار میره و هم متعدی. لذا زادن نبات یعنی نبات رشد کرد، یا زاده فلانون النباته یعنی فلانی نبات رو رشد داد. و برخی از اهل لغت مثل جناب راغب در مفردات بدون اشاره به اینکه ماده زاده اجوف یایی هست یا واوی به این معنا اشاره می کنند و رد می شن. و گفتیم اغلب اهل لغت زاده به معنای رشد کردن رو از ماده زیده یعنی ناقص یایی گرفتن. اما در میان اونها صاحب التحقیق هست که به یک نکته دیگری اشاره می کند و یک ارتباطی میان زاده به معنای رشد کرد و زاده به معنای زاد و توش برداشت که اون ناقص واوی هست ذکر می کنه. محصل بیان ایشون هم این هست که ایشون می فرمایند هرچند زاده که اجبه به واوی هست به معنای زاد و توش برداشت و زاد به معنای زاد و توش هست، اما وقتی بین اینها یک ارتباطی برقرار شد این گونه می شود که اون کسی که داره رشد می کنه و از این ماده می گیم زاد شی، یعنی اون شی رشد کرد، گویی در یک سفری دارد در مسیر کمال و رشد کردن، در حقیقت زاد و توشه بر می دارد و بار سفر در طی این سیر کمالی خودش بر می داره. و از اینجا این نکته لطیف رو می توان در اشتقاقات این لغت به دست آورد که وقتی در مثل این آیه شریفه که می فرماید و یزداد الذین آمنوا ایمانا، یعنی مؤمنین در سیر کمالیشون به سوی توحید و در اضافه شدن و رشد ایمانشون، در حقیقت گویی دارن زاد و توشهی با اعمال صالحشون و با تعبدشون بر می دارن و به واسطه این زاد برداشتن رشد می کنن. حالا ای حال این نکته ایست که فقط صاحب التحقیق در کتابش ذکر می کنه و موارد مختلفش رو باید با مصادیقی که پیدا میشه کرد اونها رو تطبیق داد. علیه حال وقتی این ماده یعنی ماده زاده به باب افتعال میره میشود ازداده که مضارع او هم میشود یزداد و به معنای پذیرش و قبول زیادی، و به این ترتیب و یزداد الذین آمنوا ایمانا این گونه میشود. ما این عدد را ذکر نکردیم برای اینکه آرامش قلبی پیدا بکنند اهل کتاب، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، و از سوی دیگر ایمان مؤمنین اضافه شود. در واقع لام با عطف یزداد بر سر یزداد هم میاد، چون یزداد الذین عطف می شود به لیستیقن، که انه این گونه است لیستیقن الذین اوتوا الکتاب بل یزداد الذین آمنوا ایمانا. پس در ترجمه این گونه ترجمه می کنیم. و دلیل دیگر این که ما این عدد را ذکر کردیم این بود تا ایمان مؤمنین رشد کند و اضافه شود، تا آیه بلا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، که اجازه بدید با یک تلاوت به استقبال این معنا بریم.
و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض
این هدف سوم از ذکر این عدد هست که پروردگار با عطف لایرتاب به لیستیقین بیان می فرماید. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب یک، و یزداد الذین آمنوا ایمانا دو، و لایرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون. و نیز اهل کتاب و مؤمنین تردید در حقانیت قرآن و اسلام نکنند. لغت محوری این قسمت همون لغت لایرتاب از ماده ریب هست. ریب به معنای شک. با این توضیحی که برخی از کتب اهل لغت مثل مصباح اللغه و یا مقایس اللغه ذکر کردن، اونها گفتن که صرفاً ریب را به معنای شک و گمان باید بگیریم. اما برخی دیگه مثل کتاب الفروق اللغویه به معنای شک همراه با تهمت معنا کردن. لذا اونها گفتن که در تردیدهای معمولی که شخص در معرض اتهام نیست، صرفاً شک داره، تردید به معنای متعارف فارسی مثلا بگیم داره، این در اینجا لغت ریب به کار نمیره. لذا در تفسیر مجمع البیان جناب علامه طبرسی در توضیح ماده ریب می‌فرمایند ریب زشت‌ترین نوع شک، چون مرتاب در معرض اتهامه. بنابراین معلوم می‌شود که ایشان ریب را همون شک همراه با تهمت معنا می‌کنند. لذا می‌فرمایند ارتیاب یک ضد ارزش اخلاقی، در ریب ماندن یک امر ممدوحی در لغت نیست، در حالی که شک درش این معنا نیست. مثلا وقتی گفته میشه من شک دارم که امروز بارون بارید یا نبارید، یک فکر خلاف اخلاق و انتساب یک عمل زشت برای کسی نیست. ولی وقتی گفته میشه فلانی مرتاب هست، یعنی در ریب و تردید هست، این یک اتهام و نسبت ناروایی به اوست. بنابراین میتونیم بگیم ریب در لغت می شود همون شکی که ناشی از توهم و خیال پردازی در یک امری برای انسان حاصل می شود و معمولا هم در تردیدهای ناروا و بیمبنایی که موجب اضطراب و ناپایداری انسان در اعتقاد می شود به کار می رود. با این توضیحات که عرض کردم معلوم می شود که چرا یک صاحبان کتاب لغتی مثل التحقیق که لغات رو با هم مقایسه می کنن و می خوان یک معنای واحد رو ذکر بکنن، اینها چرا تصریح می کنن که در قرآن ریب و ارتیاب اکبر و مانعن و بزرگترین حاجب برای سیر کمالی انسانه؟ انسان در زندگی باید تا می تواند با سرعت به سوی یقین از روی تحقیق و تدبر پیش بره. زمان رو از بین بردن و عمر سوزاندن و در شک و تردید باقی موندن، این یک امر ارزشی نیست. هرچند که همیشه شک مقدماتی است که انسان رو به علم و بعد هم یقین میرسونه، اما انسان باید هر چه میتواند تلاش خودش رو بکنه که از روی تدبر و تحقیق با سرعت شک و تردید رو پشت سر بگذاره و زندگی از روی یقین و اطمینان بکنه. لذا این امری که به پیغمبر اکرم پروردگار می‌فرماید که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، نشان می‌دهد که عبادتی پذیرفته شده است و عبادتی خالصانه است که عبادت از روی یقین و علم باشد. عبادت از روی شک و تردید ولو مدت طولانی باشه، اون عبادت عبادت ممدوح و پذیرفته شده ای نیست. اصولاً ماندن در ریب برای مدت طولانی از صفات منافقین و مشرکین در قرآن شمرده شده. این مقدمه را از لغت به محضرتون عرض کردم. و اما ارتیاب از باب افتعال که در این آیه شریفه به کار رفته، به معنای متابعه و پذیرش شک، یعنی انسان در شرایطی قرار بگیره که خودش شک رو بپذیره. لذا ارتاب فلانون، یعنی فلان شخص در شک و تردید قرار گرفت و به عبارت دیگر شک رو پذیرفت. خداوند با ذکر عدد 19 برای نگهبانان جهنم، می‌فرماید هدف ما این بود که ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. این عدد رو ذکر کردیم تا ذره اهل کتاب با شنیدن این عدد و یافتن اون عدد مطابق با اخبار کتاب آسمانی خودشون دچار تخیل واهی و اضطراب و عدم حقانیت اسلام نشن، چرا که اون سمپاشی هایی که کفار می کردن و مسخره هایی که اونها مسلمان ها رو می کردن یک فضایی رو به وجود آورده بود که اونهایی که به اسلام می گرویدن سفیه و نفهم و نادان و مجنون مخاطب قرار می گرفتن. توی این فضا ایمان آوردن به قرآن کار ساده‌ای نبود و لذا این گونه آیات که خداوند بیان اعداد و یا اخباری رو می فرماید که اینها مطابق با اخبار کسانی بود که در میان عرب به علم و آگاهی و خبرویت مشهور بودن، این یک آرامشی هم به اهل کتاب از مؤمنین میداد، یعنی اون اهل کتابی که ایمان آورده بودن، و هم یک اطمینانی به مسلمانهای تازه اسلام آورده و نوپا میداد. لذا میفرماید ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. یهودیان رو که صاحب کتاب آسمانی و اخبار غیب مسلمانها میدونستن و از اونها تأثیر پذیر بودن، دچار شک و تردید درباره رسالت و حقانیت پیامبر اکرم نشد. تا دنباله آیه که می‌فرماید و لیقول الذین فی قلوبهم مرضون. خاصیت دیگری که پروردگار برای ذکر این عدد برای خزانه جهنم بیان می‌فرماید در این بخش آیه ذکر می‌شود که می‌فرماید ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. تا در نتیجه و بالاخره بیمار دلان و منافقین و همچنین کافرین بگویند که این چگونه مسئله است و چه اراده فرموده از پروردگار از این مسئله که ذکر کرده. توضیح لغات این آیه و ترکیب این آیه چون به پایان وقت امروزمون رسیدیم، اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این برنامه همینقدر اجالتاً ترجمه کردم و توضیح بیشتر رو اگر توفیق داشته باشیم در برنامه بعد. از حضور همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله